بسم الله الرحمن الرحیم. باران زلطافت کلامش آید، باران زلطافت کلامش آید، توفان زلطافت قیامش آید. دنیا همه مبهوت علی می‌گردد، هر بار که از معدن نامش آید. جن و ملک و انس به تب خواهیدی، جن و ملک و انس به تب خواهیدی، دریای پر از در و صدف خواهیدی. مدهوش علی ابن ابی طالب شو، در باغ بهشت هم نجف خواهیدی، در باغ بهشت هم نجف خواهیدی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و علاقمندان به موضوع محوری حدیث. در این نشست علمی با موضوع علی محور وحدت گرد هم آمدیم برای تبیین این موضوع و در همون ابتدا با افتخار دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری دبیر کل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی نیاست محترم بنیاد امامت و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین علیزاده نجار به عنوان دبیر علمی جلسه که با صلوات بر محمد و آل محمد بر روی سن تشریف بیارم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله وصحبه وبقية الله أرواحنا وله الفداء. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، اساتید تحقیقان و پژوهشگران گرانمایه که قدم رو فرمودن و در این جلسه تقدیمی حضور پیدا کردن، و همچنین عرض احترام و سلام دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی این گفتگو و این جلسه را دنبال میکنند. چنانکه میدانید موضوع این جلسه با عنوان بدیل محور وحدت اسلامی که هم مسئله قدیم و هم مسئله وحدت دو امر مهم در اندیشه اسلامی به شمار می آید، مسئله قدیم از پایه های باورهای شیعی و از حوادث متواتر تاریخی و مسلم بین مسلمانان اهم از شیعه و سنی است، و مسئله وحدت نیست بر طبق سفارش ها و توصیه های رسول گرامقدر اسلام بارها و در جلسات و مراحل مختلفی سفارش شده و آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از احادیث نبوی در این باب وجود دارد. گاهی اوقات سوال می شود که آیا مسئله قدیم به عنوان یک مسئله‌ای که محل گفتگو بین مسلمانان هست، در نه در اصل واقعه بلکه در معنا و دلالت این واقعه، آیا می تواند محلی برای وفاق و تقریب یا وحدت بین مسلمانان باشد یا خیر؟ به تازگی بیانیه‌ای از سوی دبیر کل مجمع جهانی تقریب صادر شد، مبنی بر اینکه قدیر میتواند محور وحدت امت اسلامی باشد. خب این بیانیه بسیار بیانیه فاخر و ارزشمند و نیازمند تبیین و توضیح و تشریح بود. که اساساً آیا دلیلی که سالهای طولانی محل گفتگو و مناظره و مذاکره علمای اسلام بوده میتواند محور وحدت باشد، اساس نظری این نظریه و این دیدگاه چه تبیینی دارد، و بر فرض اگر بپذیریم که واقعی قدیر یا حدیث شریف قدیر محوری برای وحدت و تقریب بین مسلمانان هست، چگونه میتوانیم این نظریه را عملیاتی کنیم و یک سناریوی برای رسیدن به هدف طراحی کنیم؟ من پیش از این که وارد اصل جلسه بشویم، یک گزارش اجمالی اگر بخواهم بدهم از واقعی قدیر، اساتید محترم و کسانی که این جلسه را دنبال میکنن میدانن که واقعی قدیر اساساً قابل انکار نیست و جزء متواترات و مسلمات امت اسلامی است، تا جایی که بسیاری از بزرگان کتاب مستقلی در حدیث قدیر نوشتند. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در کتاب شریف القدیر یک بابی باز کردند به نام المؤلفون فی حدیث قدیر، اندیشمندان شیعه و سنی که فراوان در این باب اثر دارند رو ایشون اونجا از اهل سنت به خصوص گزارش داد. نه تنها علامه امینی بلکه خود علمای اهل سنت تأکید دارند بر اصل این واقعه، تا جایی که برخی بزرگان اهل سنت که دیدگاهشان در باب مطالعات شیعی مورد نقد قرار گرفته، می‌بینیم که اصل واقعی قدیر را مسلم انگاشتن. شخصی مثل شمس الدین ذهبی می‌گوید حاکم نیشابوری را جرح کردن چرا که او حدیث قدیر را گزارش کرده، اما من یک کتاب مستقلی در باب حدیث قدیر نوشتم. یا طبری صاحب تاریخ که از بزرگان عرصه پژوهش‌های تاریخی است، او یک کتاب مستقلی در حدیث قدیر داشته، البته این کتاب به دست ما نرسیده، ولی بزرگان اهل سنت گزارش دادن که طبری کتابی داشته و ذهبی میگوید من این کتاب رو دیدم و در اختیار داشته. یا شخصی مانند ابن کثیر که شاگرد ذهبی است میگوید فقد رأیت له کتابا جمع فیه احادیث قدیر کن فی مجلدین ضخمین، فقط احادیث حدیث قدیر رو جمع کرده در دو جلد ضخیم طبری کتاب داشته. یا جلال الدین سیوطی که کتاب مستقلی در احادیث متواتر دارد به نام ادخل الاذکار المتناثره فی الاحادیث المتواتره، حدیث قدیر رو اونجا گزارش میکنه و شاگردان رو تصریح میکنه که سیوطی این حدیث را متواتر میدانسته. ذهبی در ذیل همین حدیث قدیر در یک جایی گزارش میکنند که صدر الحدیث متواتر اطیب قدم ان رسول الله قادم، و این گزارشات نه از سوی یک عالم سنی میتواند مورد مناقشه قرار بگیرد و نه عالم شیعی میتواند به سادگی از جناب این گزارشات عبور بکند. این تازه پاره از این گزارشات است. شما میبینید مولا علی قاری میگوید هذا حدیث صحیح لا مریت فیه، اون جای شک رو میگه حدیث، البته شما میگه صحیح بعد میگه جای شک نیست، این جای تأمل داره، وقتی جای شک نیست یا صحیح فراتر. نه تنها در سند این حدیث و در صدور اصل این واقعه ادعای تواتر وجود دارد، بلکه از دلالت این حدیث هم میبینیم که علمای اهل سنت دیدگاه های بسیار نزدیک و شبیه دیدگاه تشیع دارد. عقیده تشیع بر امامت روشن است که بر پایه حدیث قدیر استوار است در مسئله امامت، اما اهل سنت علارغم گزارش این حدیث و دیدگاه دیگری را فرض می کند، می بینیم بزرگانی از اهل سنت مثل غزالی که سیوطی، جلال الدین سیوطی در شرح حال او میگوید اگر خدا قرار بود بعد از پیغمبر ما پیغمبری مبعوث بکند لکان الغزالی، غزالی رو عنوان پیغمبر مبعوث کرده. جلالت مقام در اهل سنت در رتبه ای است که اهلیت او را با نبوت می‌سنجه. اون وقت این قضایی با این درجه علمی و با این اعتبار نزد اهل سنت در کتاب سرور العالمینش تصریح می‌کند که اجمع الجماهیر على متن الحدیث من قصته فی یوم غدیر قم باتفاق الجمیع، اما به این مقدار هم اکتفا نمی‌کند. در تبریکاتی که در اون روز از سوی مردم به خصوص خلیفه دوم صادر شد رو گزارش می‌کنه و عبارت عجیب اینه که غزالی می‌گوید فقال عمر بخن بخن لک یا ابوالحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. ادامهش خیلی عجیبه، میگه فهذا تسلیما و رضا و تحکیما ثم غلب بعد ذلك الهوى لكفر الراس. تعبیر ذهبی، تعبیر غزالی، تعبیر عجیبی است که دیدگاه شیعه را در این باب تقویت میکنه و سفر نجوزی هم همین دیدگاه رو گزارش میکنه و تعبیر میکنه. مجال نیست که من بخوام بیشتر از این فرصت این جلسه را بگیرم و برم میخواد که بیشتر از محضر شخصیت های فرقیقه و عزیزانی که سخنران اصلی این جلسه هستند دو فرمانیم را استفاده کنیم و یا بیش از این گزارشات و محضر شما عرض می کردیم. پس نه در اصل وجود حدیث اختلافی هست، بلکه توافق و اتحادی هست و نه تنها در اصل صدور و واقع، بلکه در دلالت این حدیث و معنای این حدیث نیز دیدگاه های مشابه بین شیعه و سنی وجود دارد. ما از نظر دو تن از اندیشمندان و بزرگان عرصه علم و فرهنگ، شخصیت فرهیخته و ناماشنای این جمع استاد معظم و دکتر الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تبلیغ و بین مذاهب اسلامی، در حق و انصاف این مجموعه مفتخر است به حضور ایشان و اندیشه های ناب و انصافاً قابل استفاده ایشان. در این بیانیه اخیر دیدیم با تدبیر و درایت چگونه مسئله قدیم و وحدت اسلامی رو مطرح کردن. از محضر این عزیز استفاده کنیم در تبیین این نظریه و همچنین اندیشمند فرهیخته استاد معظم از حضرت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی، اندیشمندی که سالها در عرصه کلام و امامت و حوزه قدیم زحمت کشیدن، آثار فاخری و شاگردان زیادی تربیت کردن و به جامعه علمی تحمیل دادن، اندیشه ایشان در نظریه قدیر و محور وحدت را ببینیم و بشنویم و در نهایت ببینیم چه دیدگاه‌هایی برای عملیاتی کردن این اندیشه وجود دارد. عذرخواهی میکنم که مصادره شدم. استفاده میکنیم از محور استاد معظم حضرت استاد شهریاری.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد المصطفى المجد الحبيب إلى العالمين بالقاسم المصطفى محمد. قال الله الحكيم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خیلی ممنون عرض میکنم خدمت همه مهمانان گرامی، به ویژه دوست و برادر عزیز و جلیل جناب آقای سبحانی، و تشکر میکنم از مجری محترم خاطر حفاظت فرمودن. قبل از هر چیز یاد میکنیم از حضرت امام که این فرصت رو برای جامعه ایران اسلامی و به خصوص حوزه علمی قم فراهم بود که ما کنار همدیگه بنشینیم و از اسلام و ولایت سخن بگیم. یاد میکنیم از همه شهدایی که در راه اسلام جانفشانی کردن تا این امانت به دست ما برسه، به ویژه شهدای صدر اسلام، همینطور شهدای اخیر در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی پیشین و همه دانشمندان و نظامیانی که در راه حق جانفشانی کردن، همه کسانی که در محور مقاومت جانفشانی کردن، صبر کردن و با صبر خودشون تونستم این امانت رو به ما و به آیندگان بسپارم. امیدوارم که خداوند این توفیق رو به همه ما بده تا بتونیم امانتدار خوبی نسبت به وظایفی که بر دوشمون گذاشته شده باشه. همینطور تشکر میکنم از همه عزیزان دست‌اندرکاران و همکاران خودم که این جلسه رو به پا کردن. به ویژه از حضرت استامل مسلم جناب آقای راشد میادن، همینطور از حضرت استامل مسلم جناب آقای مولایی، و تقدیر میکنم از انجمن ولایت و مرکز امامت که ترتیباتی دادن تا این جلسه با شکوهی که در محضرش هستیم برگزار بشه. خداوند عالم بعد از اینکه این سری مسائل رو واجب میکنه بر همه مسلمان ها، سه توصیه فرمودن که واجب هست بر همه مؤمنین که هم دیگر توصیه کنند. یکی توافی به حق هست، دیگری توافی به صبر هست، و سوم هم توافی به مرحمت. این سه توصیه که خداوند عالم همه مؤمنان رو نسبت به هم تکلیف کرد در مقابل هم دیگه چنین تکلیفی داشته باشه. در رابطه با توافی به حق باید گفت که ما حق را چنان تعریف میکنیم در حوزه ولایت و امامت، مورد بحث ما رو میخوام بیشتر متمرکز بشم، که اصولا تفرقه از نگاه ما از جایی شروع شد که توصیه های به حق پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بهش توجه نشد، علارغم این که ما بیانات متعدد داشتیم و ثبت شده در فریقین که توصیه شده بود به ولایت، امامت و خلافت امیرالمومنین، اما به هر دلیل امت بعد از ایشون مسیر دیگری رو رفت و همین موجبات تفرقه رو فراهم آورد. از نگاه ما اعتصام به حبل الله، یعنی اعتصام به امیرالمومنین علیه السلام، به ولایت الهی، به ولایت نبوی و به ولایت علوی، اگر چنین اعتصامی شکل بگیره که اون حبلی که از آسمان آویخته شده، حتما تفرقه دیگه شکل نخواهد گرفت و وحدت محقق خواهد شد. پس وحدت اون امریست که پیامبر بهش امر کرده و در روایات و آیات متعدد هم بهش اشاره شد. اما در رابطه با قدیر من عرض بکنم که قدیر، چرا ما گفتیم که میتونه منشأ وحدت باشه؟ خب یک تواصی به حق داریم که اگر ولایت امیرالمومنین محقق شده بود، این مشکلات و مصائبی که از قرنها پیش تا الان بود پدید نمی آمد و همه امت اسلامی تحت عصمت ولایت ایشون میتونستن حداقل یک پنجره از حقیقت را از بیانات ائمه و رفتار ائمه مشاهده کنن. اما به هر دلیل این مسیر مسیری نبود که روی بدهد و اتفاق بود. پس اون مسیر وحدت محقق پیدا نکرد. خب حالا اگر اون مسیر وحدت که وحدتی بود که از آسمان آورده بود محقق پیدا نکرد، باز امر به لا تفرقو حذف شده به وعتصم و به حبل الله. اگر حبل حبل ولایت هست و حالا به هر دلیل محقق نشود، باز ما میگه امر به لا تفرقو داریم، یعنی تفرقه امری نیست که محبوب و مورد مصلحت باشه. لذا شما در من جاهای دیگه هم عرض کردم که زندگی 25 ساله امیرالمومنین باید مطالعه بشه و خصوص در قرن چه اتفاقاتی افتاده که 25 سال حضرت خانه‌نشین شدن، مگه اون حضرت شمشیرش کم شده بود؟ یا زور بازوش که در خیبر علیه خیبر کنده بود کم شده بود؟ یا عرض کنم حضور شما بعدن که عرض کنم حضور شما که با سه طایفه قاسطین ماردین و ناکسین جنگی، مگه این وسط بلکه شمشیرش کند شده بود؟ میتونست شمشیر بکشه، میتونست بالاخره اقداماتی انجام بده و اینطور هم نبوده که یار کم داشته باشه. به هر حال حداقل خود از سلام حضور شما که بنی هاشم دور بر ایشون تا هم عوائل تا وفات فاطمه زهرا سلام الله علیها که بعضی این حرفا بودن، ولی به هر دلیل حضرت تشخیصش این شد که الان بعد از وفات پیامبر همینطور که تاریخ نقل میکنه معظمی از اهل اسلام مرتد شدن. ارتداد که گفته میشه به معنای این هستش که یعنی در تاریخ نقل کردن کل دوران خلافت ابوبکر به بازگرداندن ارتداد این مرتدین مشغول، یعنی همه قبائلی که تعهد کرده بودن حالا یا وثیقه نوشته بودن، معاهده بسته بودن، کارهای اتفاقات زیادی افتاده بود که یه انسجامی در دوران حضور پیامبر اعظم شکل گرفته بود در جامعه اسلامی در شبه جزیره. اما بلافاصله بعد از مرگ ایشان بعد از وفات ایشان مثل یه اتفاقی افتاده بود که حالا اینم میگن بعضی منسوب میکنن به عشیره‌گری و قبیله‌گری اون زمان که به هر حال قبائل دیدن که خب اون کسی که باش عهد بسته بودن یه وفاتی افتاده دیگه پس به عهدشون نباید پیمان داشت متعهد باشن، جزیه رو قصد کردن، مالیاتی که میدن، تعهدی که داده بودن کسی از طریقشون حمله نکنه همه رو و حتی مدعیان نبوت پیدا شدن. لذا ابوبکر دو سال اندی که راست میگم دو سال اندی ظاهرن خلافت داشتن ایشون متصدی بازگشت این مرتدین بودن، یعنی تمام جنگ ها جنگ های داخلی و این اتفاقی بود که خب به هر حال اگر با این نقشه جغرافیایی شما توجه بکنید متوجه میشید که اگر امیرالمومنین هم ورود پیدا میکرد همون لشکر حالا نیمه منسجمی که دور ابوبکر بودن و میخواستن این قبائل مرتد شده رو دوباره برگردن سر خط اسلام، خب یه داغی بر داغهای دیگه اضافه میشد و حتما جامعه اسلامی تداوم پیدا نمیکرد که امروز من شما بتونیم مسلمان بشیم. تدبیر حضرت امیر سکوت 25 سالگیشون و آویختن پرده به تعبیر خودشون بر در منزلشون و بر در ولایتشون باعث شد که انسجام داخلی حفظ بشه و با این انسجام داخلی ارتدادهای قبائل مرتده دوباره برگشتن، شکست خوردن، رؤساشون کشته شدن، بعدن متوجه شدن که باید زکات بدن، منع زکات کرده بودن، منع جزیه کرده بودن، منع تعهد کرده بودن. این اتفاقاتی بود که در اطراف مدینه و متعاهدین به تعبیری با اهل اسلام اتفاق افتاده بود و ابوبکر بود که بالاخره با لشکر خودش این اقدام رو انجام. حالا ما میگیم چرا میگیم قدیر؟ نقطه اشتراک با اینکه حالا به ذهن اولیه برسه که قدیر مرتدی اختلاف، ما عرض میکنیم که اشتراکات در اسلام شما میدونه هم تحریف هم وحدت یک شعاری داره و اون شعار اینه که بیایید بر سر مشترکات با هم تفاهم کنیم و در باب اختلافات هر یک دیگری را معذور بدارد به اجتهاد خودش. اگه ما چطور در داخل شیعه اگر اختلافی داشته باشیم، چه در اختلاف فتوا، چه در اختلاف اخلاقی، چه در اختلافات عقیدتی، میگه خب دیگه علما هم دیگه اختلاف دارن دیگه، مثلا خود خاطرات به اوصاف الهی مهمترین عقیده هست اختلاف نظر داره، راجع به خلق قرآن اختلاف نظر وجود داره، راجع به خیلی از عقاید اصولی و اصلی اختلاف نظر وجود داره. ما میگه آقا یه سری مشترکاتی داریم، انسجام ملی که میگیم، عدم تفرقه که میگیم، فتنه نبودن که میگیم، اینه که آقا همه بر سر این اشتراکات جمع بشیم و راجع به اختلافات حرف بزنیم، اما این حرف منجر به درگیری و شقاق و از کنم حضور شما که تفرق به طوری که جامعه اسلامی اون هیمنش شکسته بشه نشه. اینه دیگه حضرت آقا مثلا فرمودن آقا انسجام ملی رو بسنیم، انسجام ملی چی باید از کنه؟ ما یه طرف تو قم، یه طرف تو سیستان و بلوچستان، یه طرف تو کردستان، یه طرف تو کردستان، این انسجام ملی باید با همه اقوام، با همه از کنم مذاهب حفظ بشه. بنابراین این نکته باید توجه داشت که شعار ما اینه، ما مشترکات رو عقل میکنیم، راجع به اختلافات هم هرکی به اجتهاد خودش عمل میکنه، با هم گفتگو میکنیم، حرف حق هم میزنیم. ما دایی نداریم که بگیم که آقا الان وحدت یعنی که یه عقایدمون رو بذاریم کنار، ما هیچ وقت عقایدمون کنار نمیذاریم، ما متعهد به عقیده‌مون هستیم، تواصی به حق رو وظیفه خودمون میدونیم، باید بگیم که ولایت امیرالمومنین حقه. این نظر ما هست، هر کسی حق رو از نگاه و پنجره خودش و تبیین کنه، تکلیف الهی هست. اما اینکه حالا بر سر این تکلیف اگر یه وقتی حق از اونم منظور شد به باطل و تشخیصش مشکل شد، اینکه ما سر اینکه من درست میگم یا تو درست میگی بیان جریبان همو بگیریم، خدای نکرده ناسزا به هم بدیم، در شبکه‌های اجتماعی علیه همدیگه فحاشی و بددهنی کنیم، توهین کنیم به مقدسات طرف مقابل، اینو ما حرام میدونیم. اشکال داره شرعاً، اشکال داره که انسان طوری وارد تثبیت حق بشه که این در داخل جامعه اسلامی موجب تفرقه، موجب نزاع و فشل شدن جامعه اجتماعی، خدای نکرده جنگ داخلی، اینو ما حرام میدونیم. اینه که حرامه، وگرنه هم که ما حق رو بگیم چش کار داره، اون طرف هم بیاد بگه چش کار داره، هر کسی عرض کنم برهان و دلیلش رو بگه چش کار داره، بشینیم از این جلسات یکی موافق یکی مخالف، حالا اینجا که همه موافقیم ولی یکی موافق یکی مخالف حرف بزن چش کار داره، یه سنی بیاد اینجا بشینه نظریه خودش رو تبیین کنه، توصیف کنه، توضیح بده راجع به خلاف داره. نباید عرض کنم شما که نگران بشین از این که کسی بیاد حرفش رو بزن. چرا قدیر نقطه اشتراکه؟ به خاطر که رویدادی است که همگان همه پذیرفتن که چنین رویدادی رخ داده، مثل قرآن بین دفتین میمونه. الان کسی در جامعه اسلامی شک داره که ما قرآنی داریم که با بسم الله سوره حمد شروع میشه به سوره ناس تمام میشه، بین دفتین هم آیات 6000 هم دید. کسی اختلاف داره داریم؟ کسی اختلاف نداره؟ اصل این که قرآنی هست و ما متعهد به این قرآنی و لفظ قرآن هم اینه و معنای تحت لفظش هم اینه، کسی اختلاف نداره. حالا کس از این کلمات ممکنه دوگانه سگانه باشه، اون چی که مایه اختلاف شده این نیست، تفسیرشه، تحلیلشه، تبیین هاییست که از پنجره و نگاه من و تو تبیین میشه، باعث شده تفاصیل متعدد بیان میشه. و زمخشری رو ببینید یه آیه رو باید بگه، بعد اینجور معنا میکنه، بعد اینجور معنا میکنه، بعد اینجور، شاید بهتر از اونم کسی نداشته باشیم در مفسر بین مفسران که اینقدر دقیق انواع برداشت های ممکن از یه آیه رو تبیین کنه. توصیه میکنم به همه عزیزان که این کتاب از کنار دستشون دور نکنن، در کنار عزیزان عرض کنم حضور. پس اصل قدیر همینطور که توضیح دادم عرض کنم حضور، موجود محترم برنامه گردانده اصلی و ارادت داریم خدمتشون، اصلش اشتراک مشترک بین ما و اهل سنته که یه وقتی دو تا اتفاق در قدیر افتاده. من به شما بگم که با قدیر رو با رویدادهای دیگه متفاوت میکنه، چون این رویداد یعنی تبیین ولایت امیرالمومنین خیلی زیاد گفته شده. یه حدیثی کجا داشتم میدم در خصال، حالا این سندش باید بیشتر بررسی بشه، حضرت به ابوبکر که اصلا تبیین میکنه که آقا این حق مال من بود تو چرا گرفتی، از نگاه خودشون ما حرف که میزنیم، ما حرف ما نیست، حرف امیرالمومنینه و در تاریخ نقل شده که امیرالمومنین با این مسئله موافق این مسئله نبودن. اگر ما هم شیعه شدیم، ما شیعه امیرالمومنین، ما خودمون از خودمون حرف نداریم، ما حرفی داریم میزنیم که امیرالمومنین علیه السلام که حق با من بوده، ما میگیم امیرالمومنین فرمودن حق با ایشون بوده، ما هم تابع امیرالمومنین میگیم حق با ایشون بوده. چرا میگیم حق با ایشون بوده؟ چون ایشون میگه حق با من بوده، ما شیعه شدیم از این. بنابراین ایشون در اونجا فهرست میکنه مجموعه قرابت احادیث از کنم حضور شما که اخوبت احادیث متعددی که پیامبر در طول 10 سال مکه، 13 سال مدینه تبیین کردن که بگن که امیرالمومنین خلیفه بعد از من هست و ولی امر بعد از من هست. اینا فهرست یکی یکی به ابوبکر میگه، اینا نشتی نشتی، اونم میگه بله بله، وسط را گریهش میگیر ابوبکر. این ما نمیگیم، طبری میگه، اینو شیعه نمیگه که ایشون گریهش گرفت و این واقعه رو نقض میکنه، یعنی طبری داره میگه در جلد 2 عرض کنم حضور شما، جلد 6 صفحه 11، جلد 3 صفحه 208 از این مجموعه چند نزدیک دسته. اونجا داره نقل میکنه که آقایشون گریهش گرفت و حق با تو، من فردا، حالا اونجا تو این روایت خصال رو عرض میکنم، میگه من فردا میرم مسجد و ببخشید شما فردا برو مسجد بگو که ابوبکر منصرف شد، خودت هم اعلام کن که منم الان با تو. حالا تو این نقل حتی ابوبکر با علی بیعت و امیرالمومنین بیعت، حالا تا به این نقل، حالا مشابه این در کتب اهل سنت هم هست. و بعد ما میرسیم قدیر، قدیر یه تفاوتی با احادیث دیگه داره. من اینه یه جا گفتم به نظرم میرسه که خیلی جذاب این مشته. قدیر فقط یک حدیث نیست، بلکه یک نمایشه. شاید بشه گفت اولین نمایشی که در اسلام منصه داشته، اینجا یه نمایشگاه دیگه، اینجا یه منصه است، یعنی یه سن، حالا میگیم ما میگیم چی، پرده، چی میگیم، چه صحنه، یه صحنه نمایشه، یعنی یه ذری اصلا پاولونا و نمچی ها رو بارش و ترار بشتن شد سن، از رب والا سن در زمین اونوری یه بلند کرد، این نمایش بود، فقط حدیث نبود، یه نمایش بود، یک نقش نمایشی بود، یه حالا بگیم فیلم حقیقت نمای مستند. خودش دست گرفت گفته که از اون من کنت مولا آقا، این نمایش علاوه بر حدیث هست و من فکر می‌کنم اولین نمایش و مهمترین نمایشی است که خود پیامبر هم نقش اولش بود، نقش دومش بود، نقش اولش مال خود پیامبر، نمایشش هم نمایش یک حقیقت و واقعیت. خب پس بنابراین تفسیر و تحلیلی که متفاوت میشه، قرآن هم همینطوره. شما راجع به آیات مختلف قرآن میبینید تفسیر مختلف شد. حالا تفسیر مختلف شد یعنی پس ما این باید قرآن موجب اختلاف بشه، موجب تفرق. اصل قرآن باید حرفی که ما زدیم اینه، اصل قدیر موجب وحدته، چون یه امر مشترک بین ما اوناست که همچه اتفاق. حالا تفسیر کنیم ولی یعنی رفیق و دوست، یا ولی یعنی ولی امر و خلیفه، این میشه دیگه تفسیر اون واقعه که هم نمایش بوده هم چی بوده. خب این اتفاقات، این اختلافات هست، اون چیزی که ما میگیم اختلاف نباید موجب تفرقه بشه، نباید موجب تنازع بشه، نباید موجب جنگ بشه، این نکته ایه که ما میگیم. حالا همیشه هم متن تفسیر برداره، عمل هم تفسیر برداره، یعنی هم اون نمایشی که حضرت ایفا کرده تفسیر برداره، هم اون بیانی که داشتن تفسیر برداره، کمان که تمام آیات قرآنی بسیارش تفسیر برداره، دو تا تفسیر شده، سه تا تفسیر شده، تفسیر برداره، هر کم تفسیر خودشو داره. ما تفسیر هم نمی‌دونیم، ما خودمون تفسیر نداریم، حواستون باشه ما خودمون تفسیر نداریم، ما تفسیری رو قبول داریم که امیرالمومنین علیه السلام از این واقعه و از اشباه و نظائر این واقعه قبول داره و پایبند بهش هم هستیم، تو جلسات هم حاضریم هر کی بیاد باهاش صحبت کنیم. اما این اما خیلی مهمه، تقریب درست بکنیم، از ما کنفرانس وحدت درست بکنیم. چرا؟ به خاطر که معتقدیم زیست اجتماعی امروز در کشور از الزاماتش، واجباتش، شاید اوجب واجباتش همبستگی و ایجاد از کنم یک پارچگی و انسجام ملی هست و ما باید مراقبت بکنیم از این هم. مراقبت از این هم یعنی توهین نباید اتفاق بیفته به مقدسات طرف مقابل، گریبانشو نباید بگیریم، تیریبون از جلوش بر نداریم، اگه فرصت گفتگو پیدا کردیم حرف زشت بهش نزنیم که او رو تحریک کنیم، عواطفش رو بسی بکنیم. و حالا این پله داره، الان وقت نیست که من پله کانش بگم تا کجا، تا یه حد سقفی ما نباید عرض کنم بزرگ شما درگیر بشیم، بلکه گفت از محبت خارها گل میشه، و حتی اگه شما میخواید حتی حق با حال یک کسی بکنید تا با محبت نکنی نمیشه، تقدر کنید چه عرض کنم. بنابراین ما عرض کنیم که این واقع تفسیر برداره، فعلش، نمایشش تفسیر برداره، لفظش مثل خود قرآن، ما تفسیر و تفسیر مومنین علیه السلام پاشن بایستادیم، ولی معتقدیم کسی نباید از این ابزار استفاده کنه برای ایجاد تنش اجتماعی، برای نقض انسجام ملی، برای اینکه این کار باعث میشه اصل ولایت که میراث ما هست، امروز دست ما رسیده میراث امیرالمومنین از طریق امام، حضرت امام و حضرت آقا و مقام مرحوم رحمت الله حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای صلوات الله علیه و آله، این میراث دست ما رسیده، امروز ما متصدی شدیم، نگرش داریم، نگه داشتنش یه عرضه مدیریتی میخواد، همجوری بیام هر حرفی رو هر جایی بزنیم و هر چیزی رو هر کسی بگیم، اون عرضه داری نیست، حرف حق رو باید گفت. ولیکن از تعمیر فرمودن ده کل مقام مقال، ما هم تو مختصر متبل خوندیم که آقا هر حرفی رو یه جایی بزن، تو بری در یک بازی همبستگی دست بلند کنی، یه شعاری بدی، یه شعار تحریک طرف مقابل باشه، حرف حقه، تواصیه به حقه، درسته، حرف درستیه، ما نمیگیم حرف نادر، حرف درستیه، اما هر حرف درستی رو هر جایی نباید زد، هر جوری نباید زد، هر موقعی نباید زد،
و بازی همبستگی اجتماعی ایجاد شد که ما بریم به اینا بگیم آقا ما نمیخوام با شما جنگ کنیم، ما دشمن اون کسی دیگه است، پشت سر شما وایساده، او آمریکا است، او اسرائیله، ما با شما دشمن نیستیم. او هم حالا یه قام و گام هایی اومده جلو، دو ساله داره کنفرانس وحدت جلو داره، بنده و همسال بنده رو میشینه پیش آل شیخ و پیش سودیس. من یه جا گفتم ما این آقای سودیس که ما میرفتیم 8-20 سال پیش، من زماندان بودم اون موقع، یه خاطره بگم ختمش کنم، یه خاطره بگم ختمش کنم، ما 20 سال پیش که میرفتیم حج من زماندان بودم، این آقای سودیس که نماز میخوند در مدینه و در مکه الان به اصطلاح تولیت هر دو حرم دست ایشون، میگو ان الذين در نماز میخوند ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، اون طعنه میزد به ما که تو آقا اگه تفرق کردی تو دین به ما میگو. پارسال که من اسفند ماه رفتم مکه در کنفرانس وحدت، رفته بالا میگه بعثتم و به حبل الله جمیعا ولا تفرق، این آقا تغییر کرد، حالا چرا چه جوری و به چه دلیل بماند، این آقا تغییر کرده یه قدم به جلو گذاشته. خب ما اقتضا میکنه که ما دشمن که کم نداریم که هی دشمن جدید بسازیم، پولاشو قطع کرده از حمایت تکفیری ها، با ما این خوبیه، میل به سمت توسعه اقتصادی پیدا کرده، برای ما خوبه، با خودش هم خودش میدونه. ما فرصت‌هایی رو در جهان اسلام به دست آوردیم، این فرصت‌ها نباید سوخته بشه. چه حرکتیه که شما می‌کنید که این فرصت ما رو بسوزونید؟ فرصت از خونم بزرگ شما، نمی‌خوام بگیم حالا ما با اونا رفیق بشیم، هم فکر بشیم، نه، ما جنگ نکنه، آقا تفنگ تو بیم اون طرف، به خدا ما آدمی نیستیم که تفنگ بزنیم به تو، تو تفنگ تو بگیم اونور، این اتفاق مهمیه، خیلی مهمه. ما رو دیگه تکبیر نمیگن، میگن وقتستم و به حضر الله، میگه ما با برادر منم میشونم، از 4 تا صندلی بود، اینجا آقای آل شیخ، اینجا آقای محمد علی عیسی رئیس رابطه، آل شیخ که فوت کرد، رئیس دارالافتای سومن، اینجا آقای محمد علی عیسی، بغلش آقای سودیش، این ور بغلش هم ما رو نشونده بودن، اینجا فرصته. بنابراین ما از این فرصت ها باید استفاده، فرصت سوزی نکنیم. یک حرکتی که این حرکت الولو حقه، ولی جایگاهش و جاش اینجا نیست، این باعث نقض قرض میشه و ما ممکنه دشمن اضافه پیدا کنیم، کم دشمن نداریم و حواسمون رو جمع کنیم، عاقلانه تر رفتار همون انجام بدیم. من خدمت حضرات هستم، نمیدونم من خود بیشتر صحبت کردم، ببخشید، بریم حالا برگردیم وقتش که آجوان در خدمتشون باشه، من دوست دارم استفاده کنم و در خدمت عزیزانم اگه وقت بدید گاهی ها چند تا سوال هم میشه ممنون میشه که صلواتی هم هست.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. نکته در فرمایشات ایشون بود که من یک اشاره میکنم به طور کلی، یک این که وحدت باید بر محور فرمایشات و پیغمبر و تصورات کسی های نبوی باشد، دوم این که وحدت و تقریب اسلامی بر اساس مشترکات شکل میگیرد و باید در اختلافات دیگر رو معذور بداریم، اما در این حال حرف حق رو میزنیم. نکته سومی که در فرمایشات استاد ایران بود، ما اگرچه حرف حق را مطرح میکنیم، واقعی قدیب را میگوییم و هیچگاه از اندیشه های اصیل اسلامی گروه نمیکنیم، اما کسی نباید از این ابزار برای تنش استفاده کند، بلکه باید بکوشیم تا این میراث حفظ بشود، نه اینکه استفاده های نادرست توهین یا به گونه رفتار شود که این میراث اصیل با چالش مواجه شود. تشکر میکنم و استفاده میکنیم از فرمایشات استاد ارجمند دکتر صبحانی، ریاست مختران انجمن ملی امامت حوزه و مرکز الحراری لطفا تا اصل نظریه وحدت بر محور قدیر را تبیین میکنند. باز میگردیم و حاجی شهریاری استفاده میکنیم که چرا کارهای عملیاتی در این باب وجود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و بن قاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندم که در جلسه با نام قدیر و وحدت اسلامی توفیق دارم حضور پیدا کنم و استفاده کنم از برگزار کنندگان این جلسه که کمال تشکر رو دارم، به خصوص از فاضل ارجمند دوست گرامی جناب آقای دکتر شهریاری که همیشه در پیشگامی نسبت به عرصه‌های فکری و عملی نمونه‌های خوبی را عرضه کردند و انشالله این قدم و این حرکت هم بتواند گسترده بشه در جامعه ما، در جهان اسلام تبدیل به یک گفتمان مشترک اسلامی بشه. بحث قدیر و مسئله وحدت اسلامی بحث جدیدی نیست. عزیزان می دانند تقریبا در دوران معاصر شخصیت‌های بزرگی این موضوع رو مطرح کردند، از مرحوم سید عبدالحسین شرف‌الدین، مرحوم شیخ محمد حسین کاشفرقتا، از معاصران مرحوم شهید مطهری و شخصیت‌های دیگه، حضرت امام مقام معظم رهبری، همه این بزرگان بر این نکته تاکید کردند که قدیر یک ریسمان الهی است که خداوند تعبیه کرده برای شکل‌گیری همگرایی. اما این بحث و این عنوان از اجمال خارج نشده، یعنی حقیقتش این است که علارغمی که بارها این نکته گفته شده، اما نه تبیین دقیق و گسترده‌ای از این بحث صورت گرفته، نه فرهنگ سازی مناسبی در جامعه اسلامی و شیعی ما شده و نه به خصوص راهکارهای عملی برای پیش برد این پروژه طراحی شده. به گمانم این ابتکار عمل مجمع تقریب اسلامی میتواند آغازی باشد بر این حرکت نو و از این جهت کاملا این پروژه جدید به گمان من هست و میتواند عرصه‌های بسیار گسترده‌ای رو فراروی همه جامعه اسلامی ما به خصوص حوزه‌های علمیه شیعه و سنی باز کند. خب میدانیم که از دیدگاه قرآن کریم دو تا اصل اساسی در اینجا مورد توجهه. یک این است که اختلاف در جهان بشر و در بین انسان‌ها یه امری است ضروری و غیر قابل اجتناب. آیات شریف فراوان که فرمودند که اگر قرار بود خداوند شما رو امت واحد قرار داد بدهد می توانست این کار رو بکنه، ولیکن شما را با شعبه های مختلف، اقوام مختلف، جریان های مختلف آفریده و از منطق قرآن استفاده می شود که وجود گرایش های مختلف و اختلافات امری طبیعی. از سوی دیگر قرآن می فرماید انسان در مرحله اختلاف نباید متوقف بشه. خدا انبیای الهی فرستاده، پیام های آسمانی، این همه تلاش از سوی اولیای الهی برای اینکه این اختلاف کم بشه و جهت مناسب پیدا کنه. اصل اعتصام به کلمه سوا، پیگیری پروژه‌های مشترک، دعوت به اصولی که میتواند راهبرد نزدیکی انسان‌ها و مسلمان‌ها رو فراهم کنه، اینم یه بخش دیگری از معارف قرآنی است. حتی اگر ما آیات قرآن کنار بگذاریم و بخوایم به عقل و تجربه بشر مراجعه کنیم، این دو اصل رو میتوانیم از عقل و تجربه هم به دست بیاریم. بشر در طول تاریخ اختلاف داشته، حتی در یک طائفه خاص. ببینید در بین شیعیان هم وفاق به وجود نیامده، دوباره در بین اون گروه هم اختلاف شده. به هر حال باید بدانیم که تجربه بشر تجربه ایست و اصلا خداوند انسان این گونه آفریده است که دچار اختلاف و ناهمگرایی میشه. از اون سو عقل هم میگوید با اختلاف، با تنازع، با فاصله گرفتن انسان به سعادت و حقیقت نمیرسه. باید شاهراها رو پیدا کرد و از مسیر شاهراها به اهداف قایی دست پیدا کرد. حالا سوال این است که این چگونه ممکن؟ خداوند متعال محورهایی رو قرار داده، پیامبر اکرم تدابیری اندیشیدند که ما بتوانیم از طریق محورهای مشترک، اصول اساسی قابل تمسک بین گروه‌های مختلف اسلامی و شیعی و طائفه‌ای با گفتگو، با ایجاد ارتباط نزدیک، اختلاف رو به وحدت و همگرایی نزدیک کنیم. این چیزی است که منطق قرآن کریم در همگرایی است. استاد بزرگوار فرمودند خود قرآن کریم در رأس همه محورهای مشترک قرار میگیره. اساسا قرآن دعوت میکند به وحدت، دعوت میکند به قرآن فهمی. خود نبی مکرم اسلام سنت نبوی محور مشترک دیگری است و فراوان محورهایی که میتوان از اونها استفاده کرد. در بین محورهای مشترک مسئله قدیر یک ظرفیت بزرگ، یه مجموعه ویژگی‌هایی دارد که متأسفانه امت اسلامی تا کنون ازش استفاده نکرد. اول، قدیر یک اجتماع بزرگ استثنایی است. ما هرچی گشتیم و می‌گردیم در تاریخ اسلام، اجتماعی به این بزرگی، اون اجتماعی که با اراده پیامبر به امر الهی تشکیل شده باشد، در اون گستره ما چنین عرصه‌ای رو نداریم. اینکه در اون اجتماع همه گروه‌های اسلامی نمایندگانی داشته باشند و یک حضور جمعی از مسلمان‌ها و اصحاب شکل گرفته باشه. اینکه این اجتماع در حساس‌ترین شرایط تاریخی شکل بگیرد. توجه بفرمایید که قدیر در زمانی است که هم خود پیامبر اکرم می‌دانند که دیگه از عالم دنیا دارن سفر می‌کنند و هم اون نزدیکان می‌شناسند که پیامبر آهنگ رحیل از عالم دنیا دارد. در این شرایط خود نبی مکرم باعث و بانی این حادثه است و خود ایشون محور این داستان است. باز اجتماعاتی ممکنه باشه اما این محوریت در او وجود نداشته باشه. خود نبی مکرم اسلام در واقع قدیر دغدغه و نگرانی خودشون را از آینده اسلام بیان میکنه. یکی از مضمونها و تمهای مشترک در قدیر همین دغدغه های آینده امت اسلامی است. یعنی پیامبری که جامعه را از جاهلیت به سمت نور ایمان و اسلام آورده، در حالی که داره این جامعه رو ترک میکنه چه نگرانی هایی داره. عمده ترین نگرانی پیامبر در قدیر بیان اختلافات، رجوع امت به ارزش های گذشته و فراموشی دستاوردهای نبوی است و قرآنی است. این در مضمون حادثه قدیر آمده. باز یکی دیگه از ویژگی هایی که قدیر دارد و ظرفیت محوریت رو در امت اسلامی میتواند داشته باشد، چنان که اشاره شد، مسئله اتفاق مسلمین بر این حادثه است. یعنی هیچ گروهی از گروه های اسلامی نیست که در باب قدیر بزرگانش در اصل واقعه و در ارکان اصلی واقعه قدیر اختلاف کرده بود. در بسیاری از حوادث جهان اسلام، در بسیاری از سخنان نبی مکرم اسلام اختلافاتی شده، عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای نپذیرفتن. اما عزیزان، این نکته بسیار بسیار مهمه. این دیگه امروز وقتی ما صحبت بکنیم از روی تحقیق جزئیات اسناد قدیر داریم صحبت میکنیم. تمام مذاهب اسلامی از شیعه و سنی در باب اصل واقع مسلم بودن این حادثه، مضامین اصلی این واقعی که اتفاق افتاده، کلام نبی اکرم، واکنشی که اصحاب نسبت به پیامبر اکرم داشتن، دغدغه بزرگی که اینا هیچ اختلافی نیست. بله خب کسانی هستن از همه طوائف گاهی اوقات ایرادی کردن، اشکالی کردن، حرفی زدن، خب دیگران از همون گروه بهشون پاسخ دادن، نمیدانسته یا ممکنه غرض‌ورزی کرده، اشاره شد. قدیر از نظر تاریخ، از نظر حدیث، از نظر محتوا درش اختلافی نیست. ببینید ما با چیزی مواجهیم که اولا یک واقعه تاریخی است. خب میدانیم به هر حال دار و تقریب به دست مرحوم از آیت الله العظمی بروجردی در همین قم با حدیث ثقلین آغاز شده دیگه، یعنی یکی از کارهایی که ایشون کردن حدیث ثقلین رو از دیدگاه فریقین تدوین کردن و در قم و مصر منتشر شد. او زمان به این به عنوان میثاق مشترک شیعه و سنی روش کار کردن. ایشون رو حدیث امان که باز از احادیث مشترک بین شیعه و سنی اصرار داشتن، رسالهی دستور دادن، مرحوم آیت الله العظمی صافی رو نوشتن بعد منتشر کردن. حدیث سفینه رو مد نظر داشتن که به عنوان محور مشترک وحدت قرار بدن. اینها شد. اما قدیر ویژگی هایی دارد که هیچ کدام از اینها ندارد. به تعبیر بسیار زیبایی که جناب آقای دکتر شهریاری اشاره کردن، قدیر یک نمایش واقعی است. این خیلی فرق میکنه که ما یه حدیث نقل میکنیم، حدیث ثقلین، میگیم نبی مکرم اسلام این کلام رو مطرح، بله اثبات میکنیم تواترش رو، ولی نبی مکرم اسلام یه رویداد، یه حادثه آفریدن و این حادثه رو در چشم مسلمین بزرگ و درخشان کردند و نمایش دادند، به طوری که هیچ کس نتوانست انکار کنه. اسلام میخوام در این جلسه بیارم، یه بزرگی در یه کوژه‌ای اعتراض کرده، بزرگان از خود اون مذهب رو برانگیخته که این حرفا چیه شما میزنید؟ مکسی میتواند قدیر انکار کنه؟ ما با صحنه‌ای و رویدادی در تاریخ مواجهیم، پیامبر ساخته به دستور خداوند متعال در حساس‌ترین لحظات بیان مهمترین دغدغه، و هیچ کس انکار ندارد که در این حادثه محوری که برای وحدت معرفی شده است از سوی نبی مکرم اسلام ولایت و محوریت امیرالمومنین، اللهم وال من والا و آد من آدا، جزء مضامین مشترک حدیث قدیر در همه طوائف اسلامی است. حالا این فرصت شده عرض میکنم این آخرین پژوهشی در این زمینه صورت گرفته، انشاءالله انقریب منتشر خواهد شد در باب قدیر، تمام اینا به صورت مستند در اونجا آمده و اصلا جای تردید نیست. خب ما با چنین واقعی، حادثه‌ای و سخنان روشن میتوانیم محوری برای وحدت درست. چرا بزرگان ما سراغ این موضوع نیامدن و الان داره این موضوع کلید میخوره؟ بله مرحوم شهید مطهری، حتما توصیه میکنم دوستان اون بحث القدیر و وحدت اسلامی ایشون رو ببینن با اون مضامین بلند و دقیق و تحلیل درست، اما گفتمان نشد. ایشون قدیر رو مطرح کردن به عنوان محور وحدت، یه عده از این بر به صورت افراطی جوری مطرح کردن که دیگه کسی اسم قدیر رو نتونه بیاره. از اون بر یه کسانی به بهانه این که ما نمیتوانیم قدیر رو محور قرار بدیم، سعی کردن قدیر رو اخفا کنن. خب خطای بزرگ راهبردی در اینجا اتفاق افتاده. ما امروز ادعامون اینه و این جلسه به گمان من آغاز یک حرکت بزرگ میتونه باشه که حالا در بخش دوم انشالله چون محدودم هست برنامه عملیاتش رو باید ارائه کنیم. ما باید گفتمان قدیر رو به عنوان گفتمان اساسی وحدت اسلامی و تقریب بین المذاهب ایجاد کنیم و این امکان پذیره. از تمام محورها ادعای ندسته کم حالا با فرمودن حتما با اینجا جلسه بگیریم از بزرگانی که مخالف ممکن این رأی باشن، از بزرگان اهل سنت دعوت بشه، تشریف بیارن، اونها هم تفسیر خودشون بگن، قرار گفتگو صورت بگیره. نمیخوام یه طرفه به قاضی بریم. من در بخش عملی میگم ما تا نتوانیم گفتگوهای جدی رو در امت اسلامی، البته دو دوستانه، معقول، با اخلاق، با رعایت همه موازین اخوت، اگر نتوانیم این گفتگو رو را بیاندازیم، تقریب به هیچ وجه اتفاق نمیفته. اون گفتگوهای جدی و سازنده. ادعا بر این است، من همین جمله رو بیام تمام کنم، اونم در زیر حال فرمایش دبیر محترم مجمع تقریب ما داریم این رو میگیم و معتقدیم جاش هم اینجاست و این مرکز و این پژوهشگاه محترم باید به عنوان مهمترین پروژه خودش تلقی کنه و انشالله این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ما ادعامون اینه، بنابر اسناد تاریخی، بنابر پژوهش‌های انجام شده، بنابر تجربه گذشته، امیر مؤمنان صلوات الله علیه، اینو بگم تمام کنم، هر جا در زمان حیات خودشون، بله ما میگیم حضرت اینجا سکوت انتخاب کردند و سعی کردن مسالمت جهان اسلام ایجاد بشه، مخاطرات امت اسلامی فراوان بود، اما توجه داشته باشیم امیرالمومنین علیه السلام در 10 جا حداقل هر جا محل اختلاف و چالش شد قدیر را مطرح کردن. در واقعه رهبه، در اون جایی که بعد از تقیفه در تک تک خانه انصار رو زدن و نصرت طلبیدن، یکی از موارد این بود که آیا شما قدیر نبودید و با قدیر آشنا نیستید. در واقع رهبه، این دیگه همه شیعه و سنی نقل کردن، که در شدیدترین لحظاتی که امیرالمومنین در وقایع صفین باش مواجه شدن، اصحاب و بزرگان رو جمع کردن در رهبه و از اونها در باب قدیر پیمان گرفتن و اونها رو گوشزد کردن. در شورای 6 نفره زمانی که داشت دوباره امت اسلامی در یه نقطه مخاطره جدی بود، حضرت مسئله قدیر رو مطرح کردن. یعنی تجربه عملی تاریخی امیرالمومنین علیه السلام این است که قدیر میتواند محور همگرایی باشن. امیدواریم در این بخشی من تمام میکنم، عذرخواهی هم میکنم از تصدیق، امیدواریم که این ایده و نظریه اگر واقعا جای نقد داشته باشه، حتما جناب دکتر شهریاری میپذیرن که میدان برای نقد اینم فراهم بشه، یا اگر درست است واقعا یه اهتمام جدی بین فریقین، بین بزرگان از مذاهب مختلف برای پایگذاری این گفتمان انشاءالله صورت بگیره.
ممنون از تشکر و قدرمی از دوستان من دوستان سیدی دکتر سبحانی که نظریه خودشون رو در باب قدیر محور وحدت بیان کردن. سه نقطه اساسی در فرماشات ایشان بود، یکی این که اختلاف امری طبیعی و رای دکتر پیمان ما خواست نظرت داریم تشکر کنیم خواهشی کنیم زحمت کشیم
آقا استفاده میگردیم، میخواستیم یه چند دقیقه هم از سالی معید بشت خدا.
اختلاف فرمودن امری طبیعی و غیر قابل اجتناب است، اما نباید در مرتبه اختلاف باقی ماند، بلکه برای حل این اختلاف کوشید. این نکته اول فرمایشاتشون بود. نکته دوم این که راه حل اختلاف هم مراجعه به فرمایشات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است که در دعوای پیش را برای حل اختلاف فرمودند. اون چی که در نکته سوم، اون چی که در فرمایشات پیامبر به وضوح عیان است، این است که در واقعه قدیر یک نمایش واقعی رخ داد و پیامبر همه را بر محور ولایت جمع کردن و این واقعه میتواند محل رفاق و اتفاق امت اسلامی باشد. قبل از اینکه برگردیم از فرمایشات در این کل محترم استفاده کنیم که چه راهکارهای عملیاتی برای تبیین این نظریه وجود داره، چون ممکنه بعضی از عزیزان تشریف ببرند و به ما مخواستید آخر درس حضور داشته باشند. آقای دکتر پیمان تشریف بردن و خواستم تشکر کنم از همه عزیزان، دبیر مجمع شیعه شناسی جناب آقای دکتر پیمان که تشریف بردن، اساتید و پژوهشگران و همکاران مجمع تقریب مظاهر و انجمن امامت نمایندگان بعثه مقام معظم رهبری و جامعه مصطفی، طلاب محترمی که از کشورهای گوناگون در جلسه حضور دارن و خبرگزاریها و رسانههای حاضر در جلسه، از همه این عزیزان مراتب تشکر و سپاس و قدردانی دارم. امیدوارم که این جلسه جلسه‌ای ارزشمند و مفیدی برای همه حضار و بینندگان محترم باشه. بسیار ممنون. خدای شکرگزاری می‌کنم.
خب خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر سلیمانی استفاده کردیم از فرمایشاتشون.
به واقع در عمل خب ما باید واقعش نگاهی به خط زمان جامعه اسلامی داشته باشیم، ببینیم در طول زمان چه اتفاقاتی افتاده. یک، دو، اینکه اون رویدادها رو بتونیم خوب تحلیل کنیم. سوم اینکه ببینیم آیا ما میتونیم کاری بکنیم که این کار به وحدت بیانجامد یا نه. خب یه روش از وحدت که یه کفی رو در اختیار ما قرار میده همین است که من در صحبت قدیم عرض کردم، یعنی یه کفی از وحدت، یه حد اقلی از وحدت داریم و اون اینه که جنگ نشه به خاطر اختلاف عقیده، نزاع خیابانی در نگیره به خاطر اختلاف عقیده، جریمانگیری فردی شک نگیره به خاطر اختلاف عقیده، بددهنی و توهین به طرف مقابل یا عقاید محترم طرف مقابل هم شکل نگیره به خاطر اختلاف عقیده. 400 از این عدم یعنی نبود جنگ، نبود نزاع خیابانی، نبود درگیری شخصی، نبود برخورد زبانی و توهین به طرف مقابل یا مقدسات طرف، اینا نباید شکل نگیره. همه این 4 تا حرام. این یک کفی از به اصطلاح عدم تفرقه که لا تفرقه و نحی قرآنی تکلیف همه هست و هر کسی رفتاری ازش بروز پیدا بکنی که منجر به هر کدوم از این 4 تا بشه حرام مرتکب شد. این میشه کف. سقف ما چیه؟ سقف ما اینه که هر کسی، حالا ما یک گفتمان در اون مذهبی داریم یک گفتمان برون مذهبی، رو باید تفکیک کنیم. در اون مذهبی سقف ما چیه؟ اینکه همه ولایت امیرالمومنین رو بپذیره، ما وحدت پیدا میکنیم، میشه همون وحدت ما به حبل اللهی که ما تفسیر ما. از نگاه ما تفسیر وحدت ما به حبل الله یعنی اساسا ما به ولایت الهی، ولایت الهی، ولایت پیامبر، ولایت اولیاء الهی، ائمه معصومین علیهم السلام که صلوات بر ایشان. اون سقفی که ما تعریف میکنیم، اما این سقفی که ما تعریف میکنیم آیا مورد قبول طرف مقابل ما هم هست؟ از نگاه برون مذهبی یک درست هست یا نه، دو امکان پذیر هست یا نه، سه اگه امکان پذیر هست چه نتایج و آثاری برش بار میشه. یک، آیا درست هست یا نه؟ من از نگاه بروندی، از نگاه درونی که گفتیم که ما چه معتقد هست، یه راه وحدت بیشتر نداره، اونم گفت. از نگاه برون مذهبی آیا درسته که ما بریم به این سمت که یک سنی رو شیعه کنیم با گفتگو، با راه‌های مسالمت‌آمیز، با چی؟ خب اینجا داریم، من معتقدم، من اعتقاد شخصی خودم، داریم راجع به کف اجتماعی صحبت. وقتی راجع به کف اجتماعی صحبت میکنیم باید اجواء و شرایط رو در نظر بگیریم. اجواء و شرایط چیه؟ اجواء و شرایط یعنی این سنیایی که شیعه شدن. بریم مطالعه کنیم. ببینیم این سنیایی که شیعه شدن چه اتفاقی براشون افتاده. من به شما عرض میکنم تا اونجا که من اطلاع دارم. سنی شیعه شده، شیعه شدن خودش رو پنهان کرده به خاطر اینکه در جامعه خودش طرد نشه. ابراز کرده، مسجدش ازش گرفتن، مطرود شده. تعدادی که ما توفیق داشتیم، اونا که اعتقاد به این کار دارن، عملیات کردن توفیق داشتیم. توفیق خیلی گسترده نیست، یعنی اتفاقی در میدان نیفتاده. چرا اگر ما یه نفر رو هدایت کنیم فکر انما احیان ناس جمیعا من هست، این درسته، ولی اون آثار اجتماعی، اون آثاری که به هر حال ما به عنوان متصدیان یک حکومت و داعیه داره این که داریم یک صحنه جهانی رو میچرخونیم و داریم یک الگو به جهان نشون میدیم که آقا اگر میخواید حکومت عادل داشته باشید این ماییم. آیا اتفاقی میفته که اون اتفاق و اون رویداد باعث تغییر و تحول جهانی بشه، تمدن ساز بشه، مسیر ایجاد کنه؟ تجربه تاریخی چنین چیزی نشون نمیده، تجربه شیعه شدن ما هم چنین چیزی نشون نمیده. این یک. دو، حالا دوستانی که در حج هستن از آتش دارن میدونن که بالاخره هرچی هم تلاش بشه که شیعه بشه طرف دوباره برمیگه در محیط زندگی خودش در این اتفاق نمیفته، حالا جز در سطح علما و اونا. چرا؟ اونایی که عالم برجسته اهل مطالعه میرن مثلا آدرسای ما رو میخونن و جواب گفتن الان یه کتابی داریم میدونم اونا که نمیتونن این چیزا رو بخونن، یه عده میتونن بخونن، اونایی که میتونن بخونن به همه نمیتونن بگن، تو مسئله نمیتونه بره این حرفا رو بزنه. شرایط اجتماعی اقتضایی. یک. دو، دشمن داره یه کارایی میکنه، ما حواسمون اگه به دشمن نباشه میخوریم. دشمن داره میگه ایران، ایران اسلامی یه پروژه داره به نام شیعه سازی. دشمن داره میگه، توجه کنید چیزی که من دارم میگم اطلاعاتی از در حقیقت صحنه به کف میدان دارم میگم، 6 سال حضور دارم. دشمن داره میگه آقا این شیعه هر جا میره، ایران اسلامی هر جا میره میخواد شما را از دین و مذهب خودت که سنته برگردونه شیعه کنه. بر سر همین رویداد یه اختلاف نزدیک به گریبانگیری بین مرحوم حضرت آیت الله تصغیری و برزاوی شکل گرفت و منجر شد به اینکه ما از اتحاد علمای مسلمین بیایم بیرون. یعنی تجربه های تاریخی رو دارم، کف میدانی حرف میزنم، ذهنی و پایتخته حرف نمیزنم. من این تجربه تاریخی علتش این بود، اونایی که در صحنه بودن میگفتن برزاوی رفته از کنه الازهر مصر، دیده الازهری که عکس هیچ کسی رو نصب نمی کردن در داخل خودش، عکس سیدت نصرالله رو نصب کردن و یک گرایشی به شیعه ایجاد شده و این گرایش موجب از کنه تعمل به ایشان و شبه ایشان که شما میدید با این شیعه ها میشین ببین آخر خودش داره اینطوری میشه و ایشان هم همونجا خلاصه یه تغییر روی کردی میشه. یه دفعه اصلا کتاب هایی که راجع به تقریب و راجع به وحدت انرژی یه دفعه شروع میکنه برعکس نوشتن و برعکس گفتن و خلاصه موضوع گیری که تا همین امروز هم که خدمت شما هستیم اتحاد علمای مسلمین ما را به عنوان بخشی از جهان اسلام نپذیرفته، یعنی اون اختلاف هنوز تداوم داره. عرض کنم بزر شما که بنابراین ما حالا من خیلی دلم میخواد سوال جواب داریم چون من حد گفتنی زیاده، حالا شما هم خیلی شو بلدید، همتون همشو بلدید، ما هم داریم مرور میکنیم این چی که شما بلدید. ما اون چیزی که در میدان دیدیم اینه که اگر ما اقدام کنیم به رفتاری که اون رفتار شبهه نه اصل واقعه شبهه شیعه سازی داشته باشه، این بازی در زمین میشون، این تجربه 6 ساله بنده هست. ما باید یه رفتار حالا پس چه کار باید بکنیم؟ اگر کسی سازمانی نهادی بیاد اینجا در صدد شیعه سازی بشه، این بازی تو زمینه دشمن. البته این منافاتی نداره ما تبیین حق بکنیم، حرف حقمونو بزنیم، گفتگو اینجا ایجاد کنیم، اما اون گفتگو نباید منجر به این بشه یا هدف گذاری ما این باشه که آقا ما میخوام به وحدت برسیم از طریق اینکه این حرف حق رو به همه حالی کنیم، همه که حالیشون شد همه میشیم به وحدت و تفریح و اینا. این بازی در زمین دشمن. این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما الان شرایط اجتماعی سیاسی منطقه اقتضا میکنه، من به شما اطلاع میدم بعضی از نهادها بعضی اشخاص هنوز شیعه سازی رو پروژه خودشون میدونن در داخل کشور، ما اینو خبر داریم، سراغ داریم، اما ما معتقدیم این کار بندش، من نظر خودم هم من معتقدم این کار درستی نیست و این نقشه بازی در نقشه دشمن. حالا ما اگه بیان اهل سنت اینجا دعوت کنیم، یه وقتی که میگی که آقا بیا اینجا حرفشو بزن منم حرفشو بزنم، همه بگیم که ببین فضای جمهوری اسلامی چجوره، هر چی حرف خاص خودشو میزنه. این هدف گذاری، یه وقت هدف گذاری اینه که نه ما خالی این آقا رو کنیم که آقا نگاه کنم از خاص نداره اون چیز پنجره خودمونو بخوایم بهش بگیم ولو با برهان، ولی یه جوری که او آسیب شخصیتی ببینه، ولو اون آسیب شخصیتی این باشه که آقا کم آورد، میگه آقا یه عالم سنی رو صدا کردی نشست تو این صندلی، من ادله رو گفتم این آقا کم آورد. خب این فردا میره تو جامعهش میگه آقا تو اصلا خودش شروع، من به شما عرض بکنم تجربه تاریخی میگه این نوع رفتار خودش شروع تفرقه، یعنی اون عالم محصولش میکنه یا اون عالم میره یه چیزی تو منطقه خودش میگه که اینجا یا نتونست بگه میره اونجا میگه و بعد همین دوباره اون میگه، مثل همین قصه ای که بین این بازیگر فوتبال و مصاحبه‌گر فوتبال اتفاق افتاد. اینا دامن میزنه، اینا دامن میزنه و دامن زدن در نهایت بازی در زمین دشمنه. این دوتا گام، بازم گام های دیگه ایست برای توضیح هست، وقت نیست من توضیح بدم خدمتون چون قرار شد 10 دقیقه شد، 10 دقیقه نه؟ بله چون 10 دقیقه بنده وقتم گذاشته من به همین مقدار بسنده میکنم، خود صد روزه ایش گفتم ولی میانه هاش هم صحبت هایی هست.
تشکر مردانی میکنیم. سه نقطه در فرمایشات در اجتماعی باید تلقیز بکنیم در راهکارهای عملیاتی برخواست تلقیز در محور قدید. دوم این که دنبال پروژه سازمان نیستیم و این سوال ها از سوی دشمنان اسلام مطرح می شود و راهکارهای تحقیقانی بازی در زمین دشمن است و در نهایت فرمودن برای گفتگو با اهل سنت باید هدف گذاری کنیم و از هر گونه تحریک پرهیز کنیم. تشکر میکنم. 10 دقیقه در محضر استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی ممنون، بهره بردیم از فرمایشات جناب دکتر شهریاری. من خیلی مختصر چند نکته رو به عنوان راهکارها یا راهبردهای تقریب بر محور القدیر و قدیر رو عرض می‌کنم. اولین نکته این است که ما باید یه فرهنگسازی بر محور قدیر، فرهنگسازی تقریبی و وحدوی انجام بدیم. یعنی اگر ارتکاز جامعه اسلامی، حتی جامعه شیعی داخلی خودمون، فوزوی خودمون، نگاه بر محور وحدت نباشد، این گفتمان قدیری توسعه پیدا نمی‌کنه. این نیازمند فرهنگ سازی است. مثل این جلسه که ما نشستیم، شاید خیلی از دوستان توی جلسه که آمدن اول تصور دیگری داشتن، ممکنه بعد از یه جلسه دو جلسه گفتگو کم کم به این نقطه میرسیم که این واقعیت دارد که نبی مکرم اسلام به امر الهی صحنه ای برای آینده امت اسلامی در قدیر ایجاد کرده. پس عنصر اول فرهنگ سازی در درون جامعه شیعه و غیر شیعی و نگاهی دوباره به قدیر به عنوان نگاه وحدتی و تقریبی، این خودش یه برنامه لازم داره. نکته دوم، مستندسازی قدیر بر محور مدارک و منابع مشترک. به هر حال قدیر نقطه‌های اختلاف دارد، نقطه‌های اشتراک هم دارد. کسی که ادعا میکنه که قدیر میخواد محور وحدت باشه، اول از نظر علمی و پژوهشی کاملا با نگاه آکادمیک ما ببینیم از قدیر چه عناصر مشترکی است که هر موقع خواستیم ارائه بدیم در هر جامعه‌ای و گروه اسلامی بتونیم بگیم ما این دستاورد منابع خود شماست و این چیزی است که همه مسلمین. مثال خوبی جامعه دکتر شهریاری اشاره دارن، چجوری ما قرآن رو میبریم میذاریم رو میز، میگه ما این محور مشترک همه ماست، کسی هم اعتراض نمیکنه. ما میتوانیم قدیر رو که ثقل دوم این قرآنه به گونه ای تحریر و تبیین کنیم که هیچ مسلمانی در هیچ نقطه از دنیا در باب این مشترکات قدیر تردید نکنه. این نکته دوم. اگر یه اتفاق نیفته دوباره هر کسی با انگوش گذاشتن در نقطه های اختلاف محورهای وحدت قدیر رو از بین میبره. ما اول مشترکات رو با در اونجا تنظیم تدوین و مستند کنیم.
نکته سوم، نگاه به قدیر نه به عنوان نقطه محاجه و گفتگوهای در واقع حق و باطلی، نگاه پیامگونه به قدیره. حالا اینجا داریم ایده ها رو میگیم، میتونن دوستان نقد کنن. این قدیر به گمان ما حادثه است حاوی پیام های گوناگون، پیام ها در لایه های مختلف. ما باید بتوانیم با باز تعریف قدیر و کار مطالعاتی در باب قدیر و محتوای قدیر، لایه های مختلف پیام های قدیر رو باز کنیم. من در یه جایی به مناسبت قدیری سخنرانی کردم، گفتم قدیر و پیامش برای انسان. انسان اصلا یک کسی هیچ دینی ندارد، آیا میتونه از پیام قدیر استفاده کنه؟ ما اعتقاد داریم بله، از پیام قدیر عناصر انسانی میتونه استفاده کنه که معضلات و مشکلات امروز انسان بشر رو بتونه حل کنه. قدیر پیام انسانی داره، پیام برای ادیان مختلف داره، کسی اعتقاد به آسمان و تدیون داره، پیام برای مسلمانان داره. ما باید لایه بندی کنیم و این به نظر من یکی از کارهای مهم این پژوهشگاست. جهان اسلام لایه های گوناگون است. ببینید الان بین مسلمان ها یه نقطه اشتراک داریم، در بین خود مسلمان ها ما مسلمان های ولایتی داریم. یه لایه است عزیزان، میدانم شما میرید با اینا صحبت میکنید، تمام ویژگی های ولایتی یه شیعه در اینا هست، از بالکان داریم افرادی تا شرق دور تا شبه قاره. مثلا وقتی میرید در محل های اینا نگاه میکنید، اسم 14 معصوم زده می، ما بین ولایت باطن و ولایت ظاهر تفکیک میکنید. یه ظرفیت برای قدیره. پس میتوان با او با زبان ولایت صحبت کرد. بسیار خوب، شما بین ولایت و خلافت جدا میکنید، ما فعلا کاری به پیامه. دوباره در بین مسلمان ها، مسلمان های دارای محبت اهل بیت، ببینید قدیر اگر واقعا در اسلام اقامه شده بود، صفین به وجود نمی آمد، جمل به وجود نمی آمد، ولو ولایت امیرالمومنین اجرا نمی شد، لااقل جنگ و ستیز و خونریزی جهان اسلام نبود، 100 سال لعن بر امیرالمومنین اتفاق نمی افتاد. خب این خلاف مضمون صریحه. چرا کسانی امروز دشمنان امیرالمومنین از نظر تاریخی دارن احیا میکنن، با وجود که اهل سنت هیچ وقت به اینا مهری نداشتن؟ چون پیام قدیر فراموش شده. ما اگر بتوانیم لایه بندی کنیم تا اونجایی که ما یه شیعیانی داریم که میتوانیم بر سر مسئله ولایت تفاهم و توافق کنیم، پیام یک پیام لایه بندی شده، پیامی است که برای هر کسی در هر سطحی سخنی داره. این نکته سوم. نکته چهارم، ما باید یه منطق گفتگوی جهان اسلامی رو طراحی کنیم. شاید من در بعضی از جایی چیزایی نوشتم، کسانی هم ناراحت شدن، حملم کردن به اینکه مثلا این سخن نادرسته، عیبی نداره، ولی من اعتقاد دارم ما یه گفتگوی اسلامی میخواییم. من یه تجربه دارم در لبنان، در الهزاره لبنان، دوستانی که میدونم حدود 20 ساله ما از اسلام، از تشیع، از ایران در حدود 500 جلد کتاب که در همه نمایشگاه های حوزه عربی میرود و 75 مرکز فروش داره در دنیا، تالی هیچ بازتاب منفی هم ندیدیم. از همه اینا سخن گفتیم بیان که تحریک کنیم، اما از شیعیت خودمون گفتیم، از ایرانیت خودمون گفتیم. یه منطق گفتگویی باید طراحی کنیم، اصولی باید داشته باشه این منطق. چرا ما نمیتونیم بین مسلمان‌ها با هم گفتگو کنیم؟ چرا در حوزه علمیه بین بزرگان ما منطق گفتگو و رفت آمد نیست؟ این نیازمند طراحی است. تجربه‌های گذشته ما میگه، ما المراجعات رو داریم، دو تا عالم بزرگ شیعه و سنی در مدت‌های مدید با هم دیگه گفتگو کردن، کوچکترین احالتی هم نکردن، از هم دیگه هم تشکر کردن. اون شیعه نشده، اینم سنی نشده، اما خیلی حرف‌ها و حقایق در اونجا روشن شده. خب چرا نمیتواند تجربه المراجعات امروز در جهان اسلام تکرار بشه؟ و نکته آخری که من در اینجا عرض میکنم، نگاه متعادل به تعاملات جهان اسلامی. باز جناب دکتر شهریاری به خوبی اشاره کردن، ما متاسفانه نمیدانیم در چه موقعیتی چگونه باید سخن بگیم. الجاهل اما مفرطون او مفرط. این که ما بدانیم در کدام موقعیت با چه بیان، با چه رویکرد، با چه کسانی سخن بگیم که هم حق رو گفته باشیم و از حق دفاع کرده باشیم، هم حاشیه نداشته باشیم. حرف خوب زدن مهم نیست، خوب حرف زدن مهمه. شما میدید دو نفر یه مطلب رو در یه جلسه مطرح میکنن، اون یکی به تنش و مشکل، این به وحدت میانجامه، به تعامل میانجامه. عرض ما این است، این گفتگو باید جدی باشه. کسانی که میگن وحدت جهان اسلام و علمای مسلمین با تسامح و نگفتنه، بنده در جایی گفتم و حاضرم در یه جلسه با حضور هر کسی که مخالف باشد به تجربه 20 ساله خودم در جهان اسلام تکیه میکنم. هر جا ما تسامح کردیم و مهر سکوت زدیم تا اختلاف نشود، مخالفان حمله بر تقیه و نفاق و اینها میکنن، میگن ای اینا میرن داخل خودشون یه حرفای دیگه میزنن. موقعی که ما میان، ما آن چیزی را که معتقدیم و معقول میدانیم با اخلاق، با منطق گفتگو باید مطرح کنیم. ما در گفتگو باید جدی باشیم، اما بدانیم گفتگو باید هدفمند باشه. گفتگو برای گفتگو، گفتگو برای جدال، گفتگو برای دعوا، برای اثبات حق، کوبیدن کسی. این منطق درستی در حداقل امروز در تعاملات جهان اسلامی نیست. ما میتوانیم یه منطق گفتگوی جدی مبتنی بر حق باوری و حق گویی طراحی کنیم، تنش هم نیافرینیم. اصل مهم این قضیه این است که گفتگو باید هدفمند باشد. و نکته آخر عرض میکنم، گفتگو باید فرایندی باشد. ما گفتگو رو یک رویداد میدونیم، بگیم یه جلسه میذاریم، ما با فلانی میشینیم، با هم بحث میکنیم، یکی دیگری رو میکوبه یا نه به توافق نمیرسیم. اصلا این منطق گفتگو نیست. گفتگو یعنی دیالوگ، یعنی ارتباط کلامی و ذهنی با دیگری برقرار کردن. این در یه جلسه اتفاق نمیفته، این در یک ماه و دو ماه و یک سال اتفاق نمیفته. ما باید بدانیم اگر پیام قدیر رو میخوایم منتقل کنیم، باید پروژه 20 ساله داشته باشیم. همونطور که فهمیدم، بیان که دنبال شیعه سازی کسی باشیم. ما یک مؤسسه البیانی در لبنان چند سال است تأسیس کردیم، شعار اصلیش اینه، حالا ان شاء الله رونمایی هم قریب میشه از بعضی از آثارش، شعارش این است. ما در الهزاره گفتیم گفتمان مشترک اسلامی، تو البیان گفتیم گفتمان مشترک شیعی. میخواهیم شیعه رو معرفی کنیم بدون اینکه اصلا دنبال این باشیم که به کسی اهانتی کنیم، نقدی به کسی بکنیم، دعوایی بکنیم یا بخوایم شیعه بسازیم. البیان شیعه باید زبان گفتگو داشته باشه، خودش ارائه کنه. ما اینیم، این موجب میشود که اختلافات از بین بره. وقتی او فهمی که من در اینجا چه نظری دارم، بسیاری از تکفیرها از بین میره، بسیاری از بدندیشی ها از بین میره. فضای رسانه دشمن رو ما با گفتگوی جدی با دوستان و مسلمان ها میتونیم حل کنیم. بلا ما سکوت کنیم، رسانه بر ما غالب میشه، دشمن برای ما پروژه تعریف میکنه. این است که ما اگر بتوانیم فرایندها، راهبردها و تاکتیک هایی رو تعریف کنیم. در آخر من فقط معرفی میکنم یک پروژه رو، جناب دکتر علیزاده نجار پایان نامه دکتریشون در دانشگاه ادیان بود که در هیئت راهنما هم همه دیدگاه ها بودن، سعی کردیم استاد راهنما مشاور از همه انظار در باب تقریب باشد. اونجا امامت و تقریب این منتشر شده، در اونجا یه بخشش همین بحث راهبرد هاست. به نظر میرسد که در جلسه هم بودیم خدمت سروران معرفی شده، ما باید این رو بحث بدیم، بتوانیم رو تک تک این موارد گفتگو و بحث و نعم داشت باشه.
تشکر
از دانیم کنم
از طریق سبحانی که در پنج نفر فرمودن در راکارهای قدیر وحدت و مفرد قدیر فرمودن اولاً باید فرهنگسازی در باب تغییر در ضرور جامعه شیعه شکل بگیره، دوم اینکه واقعه قدیر باید در محور منابع مشترک مستندسازی شود، سوم اینکه پیامهای قدیر برای جامعه انسانی بشری ادیان گوناگون و مسلمانان لایه‌بندی و تبیین شود، چهارم منظر گفتگوی جهان اسلامی را طراحی و تبیین کنیم و در نهایت فرمودن یک نگاه متعادل به تعاملات جهان اسلام و خوب حرف و حرف خوب زدن را در یک فرایندی طراحی کنیم. ما با توجه به این که تا اذان ظهر فرصت چندانی نداریم، حدود 4-5 دقیقه تا اذان فرصت داریم، دلمون خواسته از دیدگاه‌ها و سوالات عزیزان حاضر در جلسه استفاده کنیم. منتها این جلسه نیازمند استمرار و ادامه هست و تبیین نظری و ابعاد گوناگون آن، پژوهش‌های عزیزان دلسوز و محققان این عرصه را می‌خواهد. من در همین جا از منظر اساتید محترم به ویژه در وجود مجمع جهانی تبریک خواهش می‌کنم که این بستر رو برای محققان دستور بدن که فراهم بشه کسانی که می‌خواهند در این حوزه کار بکنند، پژوهش بکنند، نظریه‌ای را ارائه بدهند، این زمینه برایشون در این مرکز وجود داشته باشد. اگر اجازه می‌فرمایید خطی در اینجا اعلام می‌کنم.
بله، من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عزیزاده به خاطر مدیریت خوب جلسه‌شون، جناب آقای سبحانی که قدم به چشم آقایشان تشوردنشون تشکر ویژه داریم، همکارانشون در مرکز امامت که تشوردن تشکر میکنم، از همکاران خودم که آمدن تشکر میکنیم. خیلی دوست داشتیم که چند تا سوال به خصوص سوالای چالشی بشه، مثلا چون دوست دیگرشتر نمیده سوال رو ممکنه بکنید بعد جوابه در دلیل رو کار داشته باشید بعد وقت نشه که بشه. ما درخواستمون از پژوهشگاه این هستش که این نوع جلسات رو تداوم بدن. حالا ما بنده و آقای سبحانی شروع کردیم، ولی این میتونه توسط محققین دیگری که در این زمینه ها کار کردن، خود جناب آقای عزیزاده در جمعه بشیم این هم سمران همیشه عزیزان که تو خود مجمع تحقیق کتاب های خیلی خوبی نوشتن، این مسئله رو دنبال کنم. من به نظرم میاد نکاتی که جناب آقای سبحانی فرمودن نکات مهمی بود، من واقعا استفاده کردم، خودش میتونه یه مسیر راهی باشه برای آینده گفتگو در حوزه علمیه قوم و اینکه ما دعوت کنیم از سیزوانی بیان به خاطر آشنا شدن با هم. واقعا اگر تفاهم ایجاد بشه، فهم عمیق از طرفین ایجاد بشه، دشمن به سادگی نمیتونه بینمون نفوذ کنه. یکی از دلایلی که دشمن نفوذ میکنه جهل و عدم تبیین هست و من به نظرم تبیینگری چیز خوبیه. حالا خدمت جناب آقای سبحانی عرض می‌کنیم که ما این سالن با حضور شما، برکت حضور شما و جناب آقای علیزاده و دوستان افتتاح شد و امیدواریم ان شاءالله این سالن هم تقریباً هر ماه یکی دو جلسه بتونه داشته باشیم تا این مباحث و موضوعات شاید بتونیم با هم بشینیم یا با آقای راشد یا با دوستان دیگه بشینیم، سری موضوعاتی رو طراحی کنیم که سوالای از پیش طراحی شده که علاقمندان خاصن بتونن جذب بشن و ما از محضر همه عزیزان هم بتونیم استفاده کنیم. یعنی بازم اینجور نشه من و شما صحبت کنیم بریم، یعنی یه طوری باشه که سوال جدید ایجاد بشه، بتونیم از نقطه نظرات کسانی که در 15 سال 20 سال تو این فعال هستن استفاده کنیم. من از همه عزیزان تشکر می کنم و شما رو به خدای خدا یاد می کنم.
تشکر
می کنم.
خودش ایجاد داده بودن نفر آینده رو آماده می‌کنه.